من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا وبالقاسم المصطفى محمد. سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولیعفو ولیصفحو الا تحبون ان یغفر الله لكم والله غفور رحیم. ان الذین یرمون المحصنات القافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا و الاخره لهم عذاب عظیم. نظر مبارکه سروران معظم و حضاران بدر، توجه دارید که سخن در آیات نورانی سوره مبارکه نور می باشد. آیه که تلاوت شد که انشاءالله امشب خدمت عزیزان بازگو خواهد شد، بخشی از پایان آیه 22 و انشاءالله آیه 23 است. دیشب خدمت عزیزان بازگو کردیم بعد از این ماجرای ناپسند و ناخوشی که پیش آمد در میان مسلمانان، به اتهامی که به حرم نبوی زده شد بر اساس اون توطئه منافقین و یهودیان، آنچه مجازات است عمل شد، آنچه باید دستور خداوند اجرا شود اجرا شد توسط نبی مکرم، اما اون حالت نگرانی و به هر حال ناراحتی که بعضن مسلمانان و جامعه اسلامی داشتن، موجب شد که یه رفتار انقباضی و انفعالی رو نیز بعض از مسلمانان پیش گیرن. اون این بود که همونطور که شرح مفصل گفتیم، دیگه تکرار نمی کنم، برای رب تعراض امشب بازگو می کنم. پیشبینی کردن که یک علیه ای بر علیه اینها داشته باشند، علیه اینها یه سوگندی بخورند، علیه ای سوگندی بخورند که محدودیت ایجاد کنند در کار اونها، یه حالت شبه تردی پیش آید، اینها رو از میان خودشون دور کنند، ارتباط خانوادگی نداشته باشند، در انزوا اجتماعی قرار بدن اینها رو، اگر می شود حصر اقتصادی براشون ایجاد کنن، یه فشارهایی بر اینها، یه حرمهای فشاری بگذارند بر دوش این جماعت. خداوند سبحان تصریحا نهی این قضیه رو فرمود ولا یعتله، این کار رو نکنید. اینها اگر خطای انجام دادند، زشتی کردار خود رو دیدند، اون تخفیر لازم رو شدند از ناحیه حکم خداوند، دیگه شما نمکی بر زخم اینها نپاشید و اینها رو از پیکره و دامن جامعه اسلامی طرد نکنید، چون اگر از دامن پرمهر امت اسلام رفتن به دامن دیگران میفتند. یهودیان دهان باز کردن که اینها رو بگیرن در مدینه. فرزند اگر از خانواده رانده شد طبیعیست به سوی دیگران جذب میشود، لذا دامن پرمهر پدر و مادر هست همیشه که باید آغوش باز فرزند باشد، ولو اون که ناخلق است. بر این اساس این دستور صادر شد و خداوند این جمله رو باز بود. من قبل از ادامه مطالب عرض می کنم، چنین صحنه هایی در تاریخ اسلام فراوان داریم که اون رأفت اسلامی و عطوفت دینی رو خداوند سبحان بازگو می فرماید و در کنار اون دافعه هایی که در جای خیش در شرع مقدس اسلام وجود دارد، اقوائیت جاذبه رو می بینیم، اون حالت تابناک بودن بیشتر جاذبه دینی و رأفت اسلامی و عطوفت اسلامی رو میبینیم. پیغمبر مکرم اسلام از غزوه تبوک باز میگردند، به گردنه و عقبه رسیدن که در آن عقبه خطر بزرگی جان پیغمبر را تهدید میکرد. جبرئیل امین نازل شد، به رسول خدا خبر داد که جماعتی یا رسول الله از میان همین امت تصمیم دارند که شما رو ترور کنند و جانتون بستانند، تصمیم قتل شما دارند. رسول خدا ماجرا رو با 2-3 نفر از اصحابشون در میان گذاشتن و اونها تمهیدات لازم رو به سهم خودشون پیشبینی کردن، کسیس مانند عمار یاسر، حذیفة ابن یمان، یک چند نفر از این بزرگان صحابی هستن. رسید اشتر نبی مکرم به اون موعدی که احساس می کردن خطر همین جاست، دیدن 12 کس صورت بسته حمله کردن، شمشیرها آخته. امیر المومنین علی ابن ابی طالب، عمار یاسر، عذرخواهی می کنم، عمار یاسر امیر المومنین نیست، در اون صحنه تاریخ ننوشته است. عمار یاسر و حذیفه ابن یمان و چند نفر دیگر، 2-3 نفر دیگر محدود از یاران پیغمبر اونچنان مقابله کردند. اینها می‌خواستن چطور پیغمبر رو پی کنند، بلغزد از بالای گردنه به زیر سقوط کند و یا ضرباتی بزنند مثلا. اینها اونچنان دفاع کردند که اون جماعت از ترس اینکه شناخته بشن گریختن در دل شب. هنوز سپیده صبح نزده بود، اینها گریختن و فرار کردن از ماجرا. قضیه تمام شد، رسیدن پایان پایین گردنه پیغمبر، رو کردن به حذیفه و عمار، گفتن آیا اینها رو شناختید؟ حذیفه و عمار گفت هر کدام از اینها گفتند ما عرفت و منهم احدا، هیچ کدام از اینها رو یا رسول الله نشناختیم، ندانستیم اینها کیند، چون ما درگیر بودیم و از جان شما دفاع می کردیم که قرزن در میان سلامت اوست، من و دل گر فدا شدیم چه باک، قرزن در میان سلامت اوست، برای حفظ جان شما ما دغدغه داشتیم، ولذا فکر نکردیم اینها کیند چیند. یا رسول الله شما خودتون اینها رو شناختید؟ فرمود والله قسم انهم فلانون 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 و عد کل واحد منهم، همشون به یک اسم بود. اما فرمود شما رو به خدا سوگند میدهم که این امانت من در نزد شماست، من زنده باشم یا در میان شما نباشم. حذیفه گفت که یا رسول الله پس بفرست کسی به دنبال اینها که اینها رو بیاوریم به جزای اعمالشون برسانیم. اینها میگویند بعضیشون الان در همین سپاه تو هستن که با تو دارن حرکت میکنن، میخوان تا مدینه برگردن. نبی مکرم فرمود انی والله انی لا اکره، من نمیپسندم و دوست نمیدارم که من کاری بکنم که تاریخ در آینده در مورد من چنین قضاوت کند که انه لما ظفر باصحابه، هنگامی که او دست پیدا کرد از کسانی که به نوعی خودشون رو انتصاب به او دادند، قتلهم یا یقتلهم. من نمیخواهم در آینده تاریخ در مورد من چنین قضاوت کند. اینجا از باب رأفت نبوت و عطوفت دینی با این جماعت برخورد میکنم و نام اینها را از شما سوگند میگیرم که هرگز برملا نکنید، اشاره‌ای به نام اینها نداشته باشید. خب توجیه این صحنه وقتی میگذاریم کنار کار قدرتمندان دیگر خیلی معنا میدهد برای ما. ما میبینیم کسانی مانند بن العباس، اقتدار بن العباس از ایرانیان است، یعنی زیربنای قدرت بن العباس رو ایرانیان ساختن و همون کسانی که زیربنا و اسکلت قدرت بن العباس رو تشکیل دادن، استوار کردن، اولین کسانی بودن که به تدریج به دست عباسیان از میان برداشته شدن. کسانی مانند ابو مسلم خراسانی، کسانی مانند طاهر زلیمینه، کسانی مانند سهل سرخسی، اینها کسانی بودن که استوار کردن قدرت عباسیان رو، به دست خود عباسیان کشته شدن، از میان برداشته شدن. یا میبینیم برام کرزی نداریم به خباست یا سعادت، شقاوت یا حسن اینها، اما اینها اوج اقتدار دولت بن العباس رو ترتیب دادن. برامکه کار به اونجا رسید با وزارتشون که هارون میگوید ابر اگر هر سو برود در ملک من میبارد، و اوج شوکت بن العباس دوران هارون رو معمون است، نه قبلش نه بعدش چنین نبوده است. اما دودمان برامکه به آتش کشیده شد، بنیادشون رو برچیدن. نبی مکرم فرمود نمیخواهم تاریخ اینطور برای من قضاوت کند، اینجا وظیفه من چیز دیگری است با این جماعت. ما از این صحنه ها در اسلام و در عمل کرد رسول خدا و حضرات معصومین علیهم السلام فراوان داریم که در کنار این که دافعه دینی وجود دارد، اما ما اقوائیت جاذبه را هم و جمال این مسئله رو به تماشا می نشینیم و نظاره می کنیم. در اینجا هم خداوند همین دعوت رو کرد، فرمود نه، اینجا کفایت می کند همین مقدار، اینها رو تردشون نکنید، بگذارید اینها باز جزء پیکره جامعه دینی و مسلمانان باشند و رانده نشند از جامعه. بلای اعتدال الفضل منکم، گروهی از شما مسئولیت بیشتری دارید، اونها که دستشون باز است، اونها که دارید و بخل هم ندارید، جیر درونی ندارید در هزینه کردن، هزینه کنید، نترسید. به زمانی عرض می‌کردم به دوستان، و رو خارج از بحث باشد، عرض می‌کردم به دوستان که لهو ملکون، خداوند ملکی دارد که هر صبحگاه در میان زمین آسمان ندا می‌کند و دعا می‌کند اللهم اعط کل منفق خلفا و اعط کل ممسک تلفا، خدای هر کدام از بندگان تو که نسبت بندگان دیگر تو لطف دارد، عطا کن به او هر آنچه می‌دهد
و هر کدام از بندگان تو که نسبت به دیگران بخل دارد آتش به مال او بیفکن. این ملک دعا می کند و مسلم دعای ملکی که خدا به او بگوید دعا کن، خود خدا اجابت می کند. این روشن است. فرمود آنها که دست باز دارند، گشاده دارند، کارشون بکنند. به اولی القربا دیشب توضیح دادیم مساکین و مهاجرین به اینها رسیدگی کنند. در ادامه این بحث چنین می فهمد خداوند سبحان: ولیعفو ولیصفحو الا تحبون ان یغفر الله لکم. بعد از این که دستور داده شده است که به اینها سخت نگیرید، به اینها قهر نکنید، رو ترش نکنید، به اینها نرانید، اینها را از مجالس خودتون بگذارید باشن در بین شما، بعد می فهمد ولیعفو، عفو کنید اینها را شما، ولیصفحو، صفح کنید اینها را. الا تحبون ان یغفر الله لکم، آیا شما دوست نمی دارید خدا با شما چنین عمل کند و شما رو مشمول لطف و عفو خود قرار دهد؟ دو دعوت دارد خداوند سبحان در اینجا، یک دعوت به عفو می فرماید، دوم دعوت به صفح. پس اینها دو نکته اند، دو مسئله اند، اینها یه مسئله نیستند. ابتدا هم فرمود ولی عفو، عفو کنید. کلمه عفو در لغت عرب به معنای ترک است. رها کردن و عدم پیگرد را عفو می گویند در لغت. عفو یعنی رها کردن و ترک کردن. نقطه مقابل عفو را اگر دقت کنید عفو مشخص میشه. نقطه مقابل عفو انتقامه. اینی که ادبای ما خیلی خوب اینها را کنار هم قرار دادن. در عفو لذتی است که در انتقام نیست. عفو رو نقطه مقابل چی قرار دادن؟ نقطه مقابل انتقام قرار دادن. پس این هست. عفو یعنی ترک کردن، رها کردن، دست برداشتن. انتقام یعنی پی این مسئله رو گرفتن، به جایی رساندن. اصلا خود کلمه قصاص که در شرع مقدس اسلام ولکم فی القصاص حیاتم یا اولی الالباب گفته می شود و به هنگام نرمی به نرمی حریرم، مثل اینجا به گاه درشتی درشتم چو سوهان، هر دو جا لحاظ و رعایت می شود. خود کلمه قصاص از ماده قصه می آید. قصه به معنای تعقیب و پیگیری چیزی. قصه را که قصه می گویم تو می گیرید دنبالش تا به پایان برسید. آیا پایان این قصه به کجا کشید؟ ازا قصه رو قصه میگویم. قصاص رو پیگیری یه جرم و جنایت است. اما عفو یعنی رها کردن و دست برداشتن. فرمود ولیعفو، عفو کنید. دیگه بگذارید همینجا این پرونده رو مختومه اعلام کنید. دیگه تعقیب این قضیه نکنید. ولیعفو. منتها بعد از عفو فرمود ولیصفحو، صفح هم بکنید. صفح یعنی چی؟ خود صفح در لغت به معنای ریختنه. اگر یه ظرف آبی رو کامل خالی میکنید میشه صفح. صفح به معنای ریختن و خالی کردن است. ارتباط صفح با عفو اینه که ما گاه در یه صحنه عفو میکنیم، در یه شرایط روحی و اخلاقی قرار میگیریم و از یه کسی که خیلی نشتر بر قلب ما زده است، خیلی ضربات بر ما وارد کرده است، خیلی زشت با ما عمل کرده است، ما میگیم از تو میگذرم که خدا از من بگذرد، که مضمون آیه شریف هم همین است. می‌گذاریم، عفو می‌کنیم. اما بعد از این که عفو می‌کنیم، اگر هم یه زمانی برخورد با او داریم و نام چنین کسی رو در حضور ما می‌برن، می‌گیم اسم این فرد در حضور من نبرید. یا اگر با او برخورد می‌کنیم در یه صحنه‌ای در جامعه، مسیرمون رو عوض می‌کنیم که نگاه در گره نر نگاه او گره نشود. یا سعی می‌کنیم در یه مجلسی اگر او دعوت است ما شرکت نکنیم، مشارکتی نداشته باشیم، با هم در یه غیر صف ننشینیم. اینجا ما عفو کردیم اما هنوز در درون نقار و پاره از عقده ها وجود دارد. هنوز پاره از حالات درونی رو ما نتونستیم کنترل کنیم در خودمون. عفو آن است که شما ترک کردید، اما ممکنه عفو کرده باشید اما در درونتون چیزی باشد. اگر شما عفو کردید کسی رو و بعد صفح به دنبالش میاد، صفح یعنی هر چند درون دارید بیرون میریزید، خالی میکنید، به کناری میگذارید. اینجا اون اوج زیبایی و شکوه کاره که شما نه تنها عفو میکنید کسی رو، میگذارید از خطای او، بلکه دست پرمهرتون هم اگر لازم باشد بر سرش میگذارید، بلکه هرگز در درون هم چیزی ندارید، هیچ مشکلی هم ندارید. اگر ببینید گویا بین شما چیزی نبوده است، گویا هیچ عقده‌ای، تعلمی، ناراحتی و نگرانی از اون نداشتید. این جمال عفو است. جمال عفو نام اون صفحه است. فرمود ولیعفو، اما قرآن میداند که ما ممکنه عفو کنیم اما درونمون یه خبرهایی باشه. بعد این عقده های درونی چه میکنند؟ که ریش درون عاقبت سر کنند. باز این عقده ها جمع میشه، جمع میشه، یه زمانی شروع میکنیم ما باز به عقده گشایی. لذا فرمود ولی اصفه، اگر عفو کردید اینطور نباشه که به ظاهر اما در درونتون مسئله داشته باشید، همون رو هم بریزید، همون رو هم بریزید، به کناری بگذارید و با یه دل پاک سالم با اینها برخورد کنید. ولیعفو ولیصفحو الا تحبون ان یغفر الله لکم. کلمه الا حرف تنبیه در کلام عرب. تنبیه یعنی بیدار کردن از خواب. وقتی کسی میخوان از خواب بیدار کنند، الا به کار می آید. الا جمله تنبیه دارد. این گروهی که الان مخاطب آیند خواب نیستند، اینها بیدارند. خداوند چی میخواد بکند با اینها؟ الا چه دارد اینجا؟ چه نقطه ای دارد؟ اینها خواب نیستند. بعضا ممکنه وجدانشون خواب باشد. خداوند سبحان میخواد وجدان اینها رو بیدار کند، اینها رو ارجاع به وجدانشون و دریافت درونی صحیحشون بکند. الا تحبون ان یغفر الله لکم. آیا نمیخواهید که خداوند سبحان شما رو مشمول لطف و مهر خود گرداند؟ الا تحبون ان یغفر الله لکم. در یکی از زیباترین فرازهای سخنان امیرالمومنین علیه السلام، حضرت به این کلمه استناد میکنند. صحنه ایست که امام در بستر قرار دارند، ضربه کار خودش رو کرده است، علی میداند از این بستر بر نمیخیزد، دارد وصیت میکنه. اسدالله و غالب علی ابن علی بی طالب دارد وصیت میکنه به فرزندانش، به الحسن و الحسین، عزیزان خودش دارد وصیت میکنه. فرمود فرزندان من، بدانید که دو حالت برای من پیش می آید. باید به ظاهر سخن بگوید امیرالمومنین، علم داره، از قبلش هم خبر داده، شب 19 رمضان اینا نشون دور خودش گفت قضیه چی میشه. گاه تو محراب مسجد کوفه می نشست می گفت این المرادی، مرادی کجاست؟ دل ما تنگ شده است، مرادی کجاست که بیاد در قفس رو باز کند؟ اما دقیقا مثل یه انسان عادی باز عمل میکنه در یه نحوی طوره، مثل این که نمیداند در زندگی شخصی خودش هرگز مدخلیتی علم امامت علی ندارد. ما اگر دو حالت دارد در وضعیت ما، یا ما میمانیم یا نمیمانیم. اگر من ماندم و زنده ماندم، من خود ولی دن خودم، من ضربه هم میدونم چیکار کنم، به شما کاری ندارم. اما اگر من رفتم فإن افنا، اگر من رفتم و فنا شدم، از میان رفتم و مردم، فالفناء میعادی. این مسئله نیست که من انتظارش، اتفاقا من منتظر همینم. فالفناء میعادی این خبری نیست که من نگرانش باشم و مضطربش باشم، من منتظرش هستم نه مضطربش. دلم از وحشت زندان سکندر بگرفت، رخت بربندم و تا ملک سلیمان بروم. فالفناء میعادی. اگر این چنین شد، پیشنهاد من در مورد ابن ملجم به شما فرزندانم این است که اگر خواستید ابن ملجم را عفو کنید، فالعفو عفو اگر بکنید برای من درجه است و برای شما قربت است. اگر عفو کردید، اگر خواستید انتقام بگیرید که حق شماست، که می توانید قصاصش بکنید و انتقام بگیرید، اونگاه ضربتون به ضربه. ابن ملجم به من یه ضربه زده است، شما اگر بنا بود ضربه بزنید، یه ضربه بزنید. امام اونجا استشهاد به این آیه کردن، الا تحبون ان یغفر الله لکم. در یکی از فرازهای نهج البلاغه است، در یکی از حکمت هاست. یه جمله بسیار اجتماعی و انسانی رو امیرالمؤمنین مطرح میکنن. اینها خیلی ارزش داره عزیزان. امام میفرماد ارحم من فی الارض. ما تو جامعهمون خیلی نیاز به این داریم در برخوردهامون با هم. ارحم من فی الارض یرحمک من فی السماء. تو به اون کسانی که دور و برت گرفتن، من فی الارض یعنی چی؟ یعنی انسانهای دور و برت، یعنی حیوانات دور و برت، یعنی نباتات و گیاهان دور و برت. ارحم من فی الارض. تو با محیط زیست پیرامون خودت، با انسانها و محیط اجتماعی پیرامون، به انسانی محیط پیرامون خودت ارتباط رحیمانه و دودانه برقرار کن. ارحم من فی الارض، نتیجه اون می شود که یرحمک من فی السماء. خدای ملکوت ترا مشمول رحمت و لطف خود قرار می دهد. ارحم من فی الارض یرحمک من فی السماء. خداوند با این کلمه علا داره به این رجوع وجدانی برمیگرداند جامعه را. ما گفتیم شما عفو کنید، سخت یکم براتون مشکله، و اینا چنین کردن چنان کردن. الا تحبون ان یغفر الله لکم. شما به این رویه عمل کنید، این سنت الهی است. خداوند سبحان اصل اولی رو در برخورد با بندگانش رحمت و رحمت قرار داده است. یا من سبق از رحمته قزده. شما هم تأثیر کنید به پروردگارتون و خدایتون. آیا دوست نمیدارید؟ الا تحبون ان یغفر الله لکم. آیا دوست نمی دارید که خداوند شما را ببخشاید و مشمول لطف او گردید. اگر دوست می‌دارید شما هم بسم الله به این سنت الهی عمل کنید. همون جمله تخلقوا به اخلاق الله هست، شما متخلق بشید به این اخلاق. الا تحبون ان یغفر الله لكم والله غفور رحیم. این سنت خداست، خداوند غفور است و رحیم است. اگر به شما گفتیم عفو کنید و اونگاه از دلتون بیرون بریزید، شما نستجیرو بالله، کجا شما عمل کردتون و کجا پروردگارتون؟ خدای شما نه تنها عفو میکند خطاهای شما را، غفور است، میپوشاند، غفر میکند، بلکه یک کاری میکند که شما هرگز نمیکنید. شما نهایتش بگذرید، گاهی مگه دلی دیدش تو دلتونی رجوع میکنید میگید خدا عاقبت به خیر کند، یا نه همون رب ندارید، نگاه بهش میکنید، سلام میکنه، جوابش میدید، رد میشید. اما خداوند سبحان با شما چنین عمل نمی کند، میگذارد از شما. بعد اونگاه غفورون رحیم، بعد احساس میکنه که مایه ندارید، دست شما رو هم پر میکند بر وردگارتون، نمیگذارد زمین بمانید. شما نشستید اما خداوند نمیگذاره بنشینید. نه تنها میپوشوند خطای شما را، بلکه روز از نو و روزی از نو پرونده نوینی براتون باز میکنه و رحمتش شامل حالتون میشه. غفورون رحیم اشاره به این دو موضع و دو برخورد خداوند با بندگان خیش دارد. خب این آیه رو من تمام کردم، اما یه جزء از بحث دیشب موند. قبل از اینکه وارد بحث آیه 23 بشم، اون جمله رو چون وعده کردم و نکته اخلاقی و اعتقادی هم دارد، حیف است که تعقیب نکنم. در آیه دیشب گفتیم، در همین آیه یعنی در بحث دیشب عرض کردیم خدمت عزیزان که ان یعطوا، اونهایی که دستشون باز است، عطا کنند به اولی القربا، مساکین، مهاجرین، به این سه گروه لطف کنند و عنایت داشته باشند. بعد اونجا عرض کردیم خدمت سرکار که مهاجرین فی سبیل الله و هجرت یکی از عناوین بسیار بسیار متوجه بوده است در صدر اسلام. یکی از بزرگترین حرکاتی که اساساً زیر بنای جامعه اسلامی رو تشکیل داد همین هجرت بود. هجرت با برکت وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی به سوی مدینه و تشکیل دادن اون جامعه بزرگ اسلامی و اون حیات طیبه و مبارک. خب مهاجرین به هر حال کسانی بودند که اینها هم این شد رحال رو کردن و اینها هم حاضر شدند از خیلی از چیزها دست بردارن و با پیغمبر هجرت کنن و به سوی مدینه بیایند. لذا امتیازاتی داشتن. بعد اشاره کردم اینجا ما دو تا منطق داریم که گاهی حالت تضاد و پارادوکسی هم بین اینها دیده میشه. با اون که از یه طرف میگن بعد از اینکه مکه فتح شد لا هجرت بعد الفتح، خب طبیعیش هم همین داره. هنگامی که در سال 8 بعد از هجرت پیغمبر مکه فتح میشود، دیگه امتیاز هجرتی وجود ندارد. مکه و مدینه به قول معروف یکی شدن، دیگه اینها فرقی ندارن که از اینجا بیاید یا به اونجا باشد یا نباشد، اصلا نیاد به مدینه، تو هم مکه بمونند، اینجا دیگه فرقی نمیکنند. اما از اون طرف فرض کردیم الهجرت و باقیتون الی یوم القیامه، امیرالمومنین میگه هجرت باقی است، هجرت جاودان و باقی میماند. این مفهوم کلام امام و این جمله و شناخت این مهاجر یه چندیلی از بحث رو اختصاص به خودش میده که عرض میکنم و این جمله رو تمام میکنم خدمت. در نحو راهگشای مطلب اینجاست و هدف من از طرح قضیه هم بیشتر استشهاد به کلام خود امیرالمومنین علی بن ابی طالب است. در نحو برام فکر میکنم که خطبه 56 یا 57 است، امام یک کلام کوتاهی رو دارند. میفرمان که این هم مال اون روزهای پایانی عمر امام علی بن ابی طالب است. امام میفرمان که سیظهر علیکم من بعدی رجل، بعد از من یه مردی و یک کسی میاد بر شما مسلط میشه. اون کسی است که بسیار شکم پاره و شکم باره است، یه انسان عکوله، یه انسانی است که به هر حال و صاحب لی بطنها کلخاویه چند نفی احشاره معاویه به قول مشاعر عرب، یک حالت این چینی دارد که او چهار معده دارد مثلا، شاید فرض کنید یک چینی آدم است. این یاد بر شما مسلط میشه، جلسه تشکیل میده، شما رو دعوت میکند، گرده همایی ایجاد میکند، سمینار درست میکند و از شما میخواهد که در اون مجالس و در حضور جماعات به من علی ابن ابی طالب سب کنید. مراد حضرت معاویه است دیگه. این شما رو دعوت میکنه به سب و ناسزا گفتن به من علی. این به زودی خواهد شد، من میرم، معاویه میاد این کار رو با شما میکنه، بر سر منابر خواهد گفت که علی را سب کنید. هنگامی که آمد و چنین مسئله پیش آمد، اگر شما رو دعوت کرد معاویه به سب کردن، اما سب فسبونی، اگر جان شما در گروه این است که سب کنید علی را و زنده بمانید، مرا سب کنید و زنده بمانید، اما سب فسبونی فانه لی زکاه و لکم نجاح. اگر شما معاویه وادار کنه شما را که سب به علی بکنید، من تحریر نمیشم، من رشد پیدا میکنم. یه منطق به اصطلاح سیاسی دارد این بحث و یه منطق اخلاقی دارد. منطق سیاسیش اینه خیلی از سیاسیون دنیا پول میدادن به کسی براشون مقاله بنویسه و علیهشون چیز بگه، بعد از این طریق گنده میشدن، بزرگ میشدن، مطرح میشدن. این بوده است در دنیا، الان هم وجود داره در دنیا این بحث. اما منطقی که امیرالمومنین فهمد میگه نه، این موجب پاکیزه شدن شخصیت من در نزد خداست. فانه لی زکا، خدا میداند علی کیست، انسانهای آزاده هم میدانند علی کیست، لذا هیچ غباری بر شخصیت من با این مسائل نمی نشیند. اون دعوتی که معاویه دعوت کننده اون باشد و معاویه بگه سب کن، به بعضی از دوستان میگفتم کسی گریه میکرد، گفتم چرا گریه میکنی؟ گفت اگه تمام مردم این شهر به من ناسزا میگفتن خنده میکردم، اما فلانی به من یه جملهی گفته است که من نمیتونم گریه نکنم، نمیتونم گریه نکنم. اگر معاویه دعوت کند به سب، بر این سب انسان تعلمی ندارد، این مشکلی نیست. فانه لی زکا و لکم نجاح، موجب نجات جان شما و بقای شما میشود. اما معاویه به این بسنده نمی کنه، یه چیز بالاتر از شما میخواد بعد از سب و ناسزا. اون دیگه جدی شوخی نداره، او شما را دعوت میکند که از علی جدا بشید و بیزاری بجوید. شما را دعوت به براءت از من میکند. اما البراءه، اما اگر شما را دعوت به براءت کرد، فلا تتبرؤوا مني، از من بیزاری و جدایی نجوید. به هر حال اگر از علی دل رو بکنید به کجا وصل کنید؟ این مهر بر که افکنم و دل کجا برم؟ دلی که در هوای علی نباشد روز و شب میخواد در هوای کی باشه، با کی صفا کند، با کی خوش باشد. او شما رو دعوت میکند به این که از من بیزاری بجوید. اما البراءه، فلا تتبرؤوا عنی، نمیتونید از علی بیزاری بجوید. چرا؟ لانی ولدت علی الفطره و سبقت الناس الی الایمان و الهجره، چون من ولدت علی الفطره، اصلا من بر فطرت توحیدی زاده شدم. اگر از علی براءت بجویید یعنی از خدا براءت جستید، یعنی از توحید براءت جستید، یعنی از وحدانیت حق فاصله گرفتید، یعنی مشرکید، یعنی کافرید. اما البراءه فلا تتبرؤوا عنی لانی ولدت علی الفطره، من یک ثانیه، یعنی ببینید این امتیاز منحصر علی ابن ابی طالب در میان تمام اصحاب پیغمبر است، تعارفی هم نداره، کسی هم نقضش نکرده این حرف را. کسی که به تعبیر ابن عبدالحمید معتزلی در پایان اون چند سطر مقدمه شرح نهج البلاغه که بسیار عجیبه و واقعا از نوادر مطالب در خصوص امیرالمؤمنین است، لم یکفر بالله طرفة عین ابدا، یه چشم به هم زدن علی کفر به خدا نداشته، نه لاتی علی میشناسد، نه مناتی میشناسد، نه عزایی، نه هولی، به پای هیچ کدام از اینها علی نیفتاده است. اما همه صحابی پیغمبر سابقه کفر دارن در راه الاسلام یا جنب ما قبله، اسلام قبلش رو پوشیده است، اینها اومدن به دامن اسلام متولد شدن. اما به هر حال این بحثیست، علی ابن ابی طالب لم یکفر بالله طرفة عین، یکی از اون ابیات بسیار زیبایی که دعبل در حضور حضرت سامان الودش فاند این بود: ولو قلد الموسى الیه اموره لزمت به معمول معل العصراتی، اگر مهار و قلانه امر رو میدادن به دست اون کسی که اهلش بود، امور نظم خودش رو پیدا میکرد، بعد معرفی میکند او را: نجیون لجبریل الامین و انتمو اکوف علی العزا و من بمناتی. او شخصیتی بود که هم نجوای با جبریل بود و حالی که دیگران در پای لات و منات به زانو در افتاده بودن در اون زمان. خب خیلی فرق بسیار است بین این دو مقام. امام فرمود اگر براءت خواست از من براءت نجوید، چون من فطرت توحیدی دارم و نمیتونید، اصلا وجود شما رو خدا فطرت الله التي فطر الناس عليها، فطرت شما توحیدی است، اگر بخواید از علی بیزاری بجوید از خودتون بیزاری جستید، اصلا نمیشه، شدنی نیست، ممکن نیست. و دلیل دوم: من هم لعنی ولدت على الفطره و سببت الناس الى الايمان والهجره. و ابن عبدالحدید تو نهج البلاغه وقتی میرسه به این خطبه خوب میکاود و بحث میکنه این رو، میگه خب سبقت الناس الى الايمان، بله اینو همه قبول دارم که علی ابن ابی طالب اول من آمن من الرجال، اولین مردی است که در میان امت ایمان میآورد. هیچ کی نگفته قبل از علی کسی ایمان آورد. اگر دیگران ادعا دارن بعضا معدودی از اهل سنت انقلاب تو این بحث دارن، بحثشون اینه که میگن اسلام علی ابن ابی طالب در چه سنی بوده؟ ممکنه در سنی بوده است از جهت نوجوانی که هنوز به مراحل بلوغ نرسیده بوده است. لذا ما در اسلام به اصطلاح علی ابن ابی طالب از جهت زمانی مقدار خطا میکنیم. خب اون جوابش مشخص است و در جای خود گفته شده است. بزرگان علم کلام بحثش کردن، خود اهل سنت جواب خودشون دادن، این بماند. اما در این که علی ابن ابی طالب اول من آمد من الرجال است، همونطور که اول من آمدت من النساء خدیجه بنت خویلد میباشد، اولین زنی که ایمان آورده است، این دیگه هیچ مشکلی ندارد، مورد قبول است. امام فرمود من سبقت در ایمان دارم، بعد فرمود من سبقت در هجرت دارم. اینجا ابن ابی الحدید انقلت میکنه، شراح نهج البلاغه انقلت میکنن، میگن نه، علی اول مهاجر نیست. امام چه منظوری داره از این حرف؟ چرا؟ چون اول مهاجر در اسلام در شخصیت های اسلامی علی نیست، اما برادر علی است، جعفر ابن ابی طالب است، اون شخصیت بزرگواری است که با اون جماعت به حبشه میرود و اون قوغا رو به پا میکند و دل سلطان حبشه رو میرباید، او را به سوی پیغمبر متوجه میکند. جعفر است با اون بیان. جعفر ابن ابی طالب خیلی قدرت بیان عجیبی داشت، از اونها بود که حسد کمی و یه سوس نظم بر حافظ، قبول خاطر و لطف سخن خداداد است. اون لطف سخن به قدرت بیان رو داشت، لذا وقتی خواستن باش مقابله کنن امرؤاس رو فرستادن، چون امرؤاس هم از نطاق‌ترین و قدرتمندترین سخنوران تاریخ عرب بود. یه زمانی در صبح قدیر بود خدمت عزیزان خواندم قصیده جلجلیه امرؤاس را و اون قدرت و تسلط اون چرام رو عرض کردم خدمت عزیزان، اون قصیده جلجلیه ای که پاری از فضائل علی ابن ابی طالب رو داره با معاویه مطرح میکنه. امراض علی ابن ابی طالب هجرت نکرده است، اولین هجرت جعفر ابن ابی طالب است. اگر مراد هجرت به مدینه هم هست که علی نبود در هجرت با مدینه، کس دیگری با پیغمبر بود، یارقاری پیغمبر در هجرت به مدینه داشتن، سامی اسنین از هما فلقار بود، کسی با پیغمبر، ابوبکر با پیغمبر بود در هجرت، اما علی ابن ابی طالب نبود، او تقدم در هجرت دارد بر علی. پس این چیست؟ ابن عبدالحدید میگه مراد علی ابن ابی طالب هجرت صغیر نه هجرت کبیر. هجرت صغیر هجرت های کوچکی بوده که پیغمبر میخواستن به طائف برند، دست علی را میگرفتن میگفتن با هم بریم، میخواستن به فلان قبیله برند با علی میرفتن. حالا این طول میکشید 3 روز 4 روز 5 روز 1 روز 10 روز مثلا فرض بفرمایید، به شکل طولانی نبودم و این چنین بود. شاید این تعریف بر هجرت صادق نباشه و پاسخ ابن عبدالحدید در حدی به هر حال جوابی است، اما عده میگن نه، با توجه به مسیر سخن علی ابن ابی طالب، اون هجرتی که امام میگه این بود از خود علی سوال کرد که این چه هجرتی است، و علی ابن ابی طالب در فرازهای دیگر این هجرت رو تعریف کرد و گفته ما 2 هجرت داریم، ما یه هجرت تن داریم یه هجرت روح و جان داریم. هجرت تن اینه که شما باید برون کشید از این ورطه رخت بخیز، از این شهر و بلاد میکنید میرید جای دیگه، میکنید هجرت میکنید. اما هجرت جان به هجرت روح چیز دیگری است. امام فرمود المهاجر من هجر عن السیئات والمجاهد من جاهد نفسه. یه بعد هجرت، هجرت از زشتی هاست، فاصله گرفتن از همه قبیله بدی ها، از همه گروه زشتی ها دور شدن و فاصله گرفتن، نام این هجرت است. و من علی ابن ابی طالب اول مهاجر در اسلام بعد از پیغمبرم، من کسی هستم که از تمام زشتی ها یک جا مسیر من جداست و فاصله دارم، لذا من اول مهاجرم. چطور میخواهید از من جدا بشید؟ اگر از من براعت بجویید پس میخواهید به چه کسی پیوند کنید و خودتون رو نزدیک کنید؟ پس ما 2 مهاجر داریم، یه هجرت به لحاظ درون است، یه هجرت به لحاظ برون است. هر دو هم استعمال داره در کلام عرب، حالا اگر استعمال هم مجازی باشد قرینه دارد و نشان دهنده مقصود و مقصد است. فرمود خداوند سبحان پس بنابراین شما سخت نگیرید، دستتون باز کنید نسبت به این اقرباتون مساکین مهاجرین فی سبیل الله، عفو و صفح با همون تعریفی که عرض کردم داشته باشید. الا تحبون ان یغفر الله لكم والله غفور رحیم. این آیه 22 خدمت عزیزان. دوستانی که بحث رو با ما تعقیب می کردن در این سوره مبارکه نور، ما الان رسیدیم به آیه 23 و به هر حال ظاهرم 23 بحث ما هم هست در این سوره که الان وارد این آیه 23 میشیم. محضرم باراکون از روز اول محرم، عنایت فرمودید که در آیات ابتدایی این سوره 2 مسئله اصلی اخلاقی مطرح شد. یه مسئله ارتباط نابجا جنسی مطرح شد، خداوند حکم اون گفت، خصوصیات اون مطرح کرد و اونگاه بحث ارز و پاسداری از ارز و مسئله قرض و رمی مطرح شد. برای که دیگه این پرونده بسته بشه و تموم بشه، خداوند این قضیه رو ببندد، یه اشاره دیگه میکنه و مطلب تموم میشه. شما یه مقاله مینویسید، بعد سعی میکنید در اون خطوط آخر مقاله 4-5 سطر آخر یه اشاره، یه برگردانی داشته باشید، یه ریوندی داشته باشید به کل مطالبتون که گویا یه تلخیصی از بحث هست و باز مجدد اون رؤوس مطلب رو در ذهن خواننده نگاه دارد و پاس دارد. خداوند چنین میکنه، فرمود ان الذين يرمون المحصنات القافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. اون کسانی که رمی میکنن محصنات قافلات مؤمنات را، لعنت خدا در دنیا و آخرت بر اینها باد. حالا اینو توضیح میدم به مقداری که به اصطلاح زمان داریم. اشاره کردیم محضر و بارک عزیزان قبلا که این مسئله که یرمونه قرآن میگوید، رمی در کلام عرب زدن با تیره. وقتی کسی رو با تیر میزنن دین رو میگن رمی، وقتی با سنگ کسی رو میزنن میگن قذف. قذف زدن با سنگ است، زدن با تیر را رمی میگوید. خداوند سبحان این تعبیر رو در قرآن به کار میبرد. در روایات معصومین تعبیر قذف رو داریم و حد قذف همان که عرض کردیم کسی میزند و شخصیت کسی رو مقابل تیر قرار میدهد، مقابل سنگ قرار میدهد، به جان کسی تعرض نمی کند و آبرو به حیثیت کسی تعرض می کند. به اعتبار امروز ما ترور شخصیت می کنه، نه ترور شخص. این حکم داره مطرح می شود. قبلا بازگو شد، حالا یه تکراری می شود و یه اشارات لطیفی هم در بین تکرار وجود دارد، افسودنی هایی و مطلب پروندش بسته می شه. ان الذين يرمون المحصنات، اون کسانی که رمی کردن، اون کسانی که تیر تهمت را نثار دیگران میکنن. بحث کردم این قصد اتهام به دو مسئله و دو پدیده شوم است که دیگه گفتیم و تکرار نمیکنیم. دو ارتباط ناروای جنسی رو اگر کسی به دیگری بگوید، این دو اتهام رو بزنه، جریمه این است که قرآن فرمود 80 تازیانه. اگر یاد اثبات میکنه، اگر نتونست اثبات کنه، باید بخوابانند و حساب کارش برسن. حکم بود که بیان شد خدمت عزیزان. باز مجدد فرمود ان الذين يرمون، اون کسانی که رمی میکنن، اون کسانی که چنین اتهامی رو میزنن. ان الذين، یه به اصطلاح موصولی است که همه رو میگیرد. اون تا اینو میداریم از خارج قرینه داریم که اگر کسی کودک این جمله رو بگن الذين هست، اما در حقش حکم جاری نمیشه. اگر مجنون، کسی هم که اختلال فکری دارد، این اتهام رو بزنند، حکم در حقش جاری نمیشه. اینها به اصطلاح تخصیص هایی است که از خارج ما از سنت داریم، از ولیه پیغمبر و از گفتار پیغمبر داریم و میدونیم این الذین اونها رو شامل نمیشه. اون دو طائفه رو بذارید کنار، بقیه رو شامل میشه. هر کسی این کار رو بکنند، لعنت خدا بر اوست، حکمش هم خواهد گفت قرآن، مجازاتش هم پاش خوابیده است. حالا ان الذین یرمون، اون کسانی که تیر میزنن، چه تیری میزنن؟ نفرمود قرآن. حالا اتهام زدن ممکنه کسی به دیگری اتهام بزنه، ای خال وطن فروش. ممکن است کسی اتهام بزند ای شراب خواه، ای ربا خواه، نمیدارم ای ظالم در بندگان خدا. ممکن اتهامات رمی و اتهام به ترور شخصیت و انحاء مختلفه باشد، از کانالهای مختلفی باشه. قرآن هیچ کدومشه نمیگه، اما ما میدانیم مراد چیه. در آیات قبلی هم مشخص شد مراد چیه، کاملا باز شد. علت اینه، همان که گاه از کردیم، تعلیق الحکم عدد وصف مشعر بالعلیه. خداوند نمیگه چون از کلمه محسنات فهمیده میشه. وقتی محسنات رو تیر میزنن یعنی چه چیز اونها رو تیر میزنن؟ احسان اونها را. و توضیح دادیم قبلا، ناگزیرم که یه اشاره سری بکنم خدمت عزیزان. کلمه محسنات از ماده حسن با صاد میاد، با صاد میاد، یعنی چی؟ یعنی بارو و برج. یه باروهاییست، یه برجهاییست، یه قلاعیست در اسلام که اگر کسی وارد اینها بشه مسئولیت پیدا میکنه، میشه محسن. بعد یه اعتبار شخصیتی پیدا میکنه. یه شب اینها رو کامل توضیح دادیم، سریع اسم میبرم. اسلام اولین حسن است. انسان وقتی وارد حسن اسلام میشه، مسلمان میشه، جانش میشه جان مسلمان، مالش میشه مال مسلمان، آبروش میشه آبروی مسلمان، ناموسش میشه ناموس مسلمان. پس اسلام امتیاز داره، اسلام حسنه، ولو اینکه اعتقاد درونی هم قوی نباشه، ولی اینکه عمل درست حسابی هم نباشه. همین که گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله،
و کارت مسلمان براش صادر شد، این کارت براش مسئولیت میاره. امان نامه از این کارت. حس دوم ایمان. بعد از اسلام انسان مؤمن میشه، یعنی آمن الرسول و به ما انزل الی. دیگه واقعا به هر چه پذیرفته از عنوان اسلام اعتقاد درونی میارد و سعی میکند که عمل بیرونی عرضه کنه، این میشه مؤمن. خب انسان مؤمن شخصیت برتری از انسان مسلم دارد، یه اعتباراتی دارد، یه خصوصیات و ویژگی های خاصی براش مینویسن که یکی از ثمرات ایمان عفته. خود عفت یکی از برکات ایمان است. بین زنی که عفیف است و زنی که عفیف نیست در حیثیت و آبرو مسلم فرق است، در اعتبار اجتماعی مسلم فرق است، در نگاه قرآن مسلم فرق است. این خود عفت یه به اصطلاح تشخص بالاتری می آورد و یه امتیاز بیشتری میده به انسان. گفتیم عقل حسن سوم است. عقل به طور کلی حسن امتیازات میده به انسان، مسئولیت میده. ببینید گاهز کردم در لغت عقل از ماده اقال میاد. اقال در گذشته پایبند و اشتر بود، در امروز قفل فرمان و کلاژ ترمز و ماشین است. به قفل فرمان میزنید ماشین رو، کلاژ ترمز قفل میزنید، میشه اقال و سیاره. عقل از ماده اقال میاد، عقل میشه پایبست. یعنی عقل به انسان مسئولیت میده. وقتی انسان عقل خیلی خطرها نمی کنه، وقتی انسان عقل داره خیلی مسائل نداره، یا خنده بی جا نداره، خنده از بیخردی خیزد چون خندم، که خرد سخت گرفته از گریبانم. انسان عاقل خنده بیمورد نداره، عقل نمیذاره انسان بیمورد بخنده، عقل نمیذاره انسان بیمورد خشم کنه، عقل نمیذاره انسان بیمورد بدند، بیمورد نمیدارم بلشینم. نه، عقل چی میشه؟ مانع انسان میشه، مانع صحیح و معقول خود عقل است. لذا از ماده اقال عقل میاد. این یه حس. کسی که این حس رو دارد خب امتیازات عاقلان رو هم دارد. حس دیگر فرض بفرمایید مثلا بلوغ است. تا زمانی که به فرزند مسلمان بالغ نشده در هر محکمه‌ای که پا بگذارد هیچ شهادتش قبول نمی کند. اون اعتبار حقوقی رو نداره. بزرگوار است اما اون اعتبار حقوقی رو نداره. ببینید یکی از مکروهاتی که مکروه ناپسند در اسلام کسب و سبیانه. کسب و سبیان یعنی فرزند ما که به سن بلوغ نرسیده است، این وقتی میخواد معامله کنه، خدا رحمت کنه قدیمی ها رو، من واقعا فراموش نمی کنم، از زمانی که این مادر به ما چیزی میدادن، برو مثلا از مغازه فابی بخر چیزی بخر، ما کوچک بودیم خیلی، وقتی میرفتیم در اون عالم کوچیکی پول درشتی میبردیم میدادیم میگفتیم فاب بده، او بنده خدای کاسه محل به ما میگفت ما با بچه معامله نمی کنیم، برو برو بزرگترت بیا، ما بعدمون میومد. این مبنای شرعی داشت، این مبنای شرعی داره. کسب و سبیان این نمیدونه اعتماد کنی بچه پول از کجا آورده است، این آیا متوجه هستی اصلا داره چی میخره، این پول چه مقداره، ارزش پول رو نمیدونه اصلا. در اون شرایط سنی اونچنانی نه سن بیاد بالاتر و اون حمیز حاصل بشه به اصطلاح. اما به طور کلی زیر سن بلوغ کسب سبیان، یعنی اگر بچه خب ایام تابستان چه کودکی 10 ساله 12 ساله میگه درس بخواد مثلا کار بعد نیست تابستان، از مثلا حتی ما پوفک هم اگر بفروشیم مثلا درآمدی حاصل میشود، این درآمدی که از این طریق حاصل میشه برای این کودک تصرف برای پدرش مکروهه، برای پدرش تصرف در این پول مکروهه، به دلیل اینکه این بچه تا سن بلوغ که نرسیده خیلی اجتناب از خیلی مسائل نداره و میتونه نداشته باشه، چون شخصیت حقوقی مستقلی نداره. لذا طبعا چنین است، آن وقتی به سن بلوغ میرسد رفع القل معن السبی حتی یحتلم، وقتی به سن بلوغ رسید این دختر و پسر دیگه اینجا تکون پاشو چپ بگذارد، شخصیت حقوقی دارد، ها به محکمه بگذارن، شهادتش مسموع است، اعترافاتش، اقاریرش، همه چش معتبره، یعنی شخصیت مستقل حقوقی پیدا می کنند. پس بنابراین خود بلوغ هم یه حسنه، یه امتیاز میارد برای انسان، این هم مسئولیت میارد. در کنار اون حسن حریت رو داریم. حریت یه حسنه، آزادگی حسن است در اسلام. حسن ازدواج رو داریم. اون زمان مفصل توضیح دادم دیگه تکرار نمی کنم. ازدواج حسن. تا انسان ازدواج نکرده است یه توقعاتی ازش دارم. آن وقتی ازدواج کرد یه توقعات میاد سطحش بالا. یعنی آن جوانیست، این جوان و مجردیست، نمیدارد اون غرور جنسیست، شهوانیست، چطور است. اما وقتی مردی جوانی ازدواج میکند یعنی من تزوج فقط احرز نصف دینه. کسی که ازدواج میکنه نصف دینش محفوظ است، از شما بگیده است، شما با ازدواج نصف دینتون مسئولیت داد خدا بهتون. پس ازدواج هم حسن است. اینا میشن حصول.
اما اون چه در اینجا مراد است، اون حسی که در اینجا مراد است، اون کسانی که به تیر میزنند المحسنات را، یعنی اون زنان عفیفه را، اون زنان مسلمان مؤمنه را. اینجا دیگه ازدواج مطرح نیست، اینجا چون اگر ازدواج نکردن باشد کسی تهمت بزند باز مورد این حکم جاری خواهد شد در موردش. اون کسانی که به تیر تهمت میزنند زنان عفیفه مسلمان به اصطلاح عاقله را، چنین زنانی را، اینها لؤلؤ فی الدنیا و الاخره. یه دو تا قید بعدیش هم خداوند آورد، المحسنات القافلات، اون زنان این چنینی مسلمان مؤمنی که قافلاتن. یعنی چی؟ ممکن الان قفلت رو شما تا به کار ببرید معنای خوبی تو ذهنتون نیاد، میگید آه قفلت یعنی عمر بگذشت به بی‌حاصلی و بلهوسی. قفلت رو همچین این حال، اینجا مراد این نیست از قفلت. کلمه قفلت یعنی بی‌توجهی به یه مسئله، نه بی‌توجهی منفی. ببینید ما میگید شما دو تا جاهل داریم، ما یه جاهل قاصر داریم یه جاهل مقصر داریم. جاهل قاصر یعنی قافل، یعنی کسی که اصلا تو این به اصطلاح عامیانش میگن فلانی تو باغ نیست، اصلا توی وادی نیست، توی فکر نبوده، اصلا توی مایه ها نبوده، توی مایه ها نبوده اصلا، این میشه جاهل قاصر. اما اگر نه اوضاع و سرنخ دستش بوده است، نخواست توجه کنه، میشه جاهل مقصر. الجاهل المقصر کل عامد. اگر انسان جاهل مقصر شد مثل اینه که عمد داره بهش معامله ی عامد میکنند. اما اگر کسی جاهل قاصر باشه نه، محفوظ. در اسلام رو این جهلش حساب باز میکنن، امتیاز بهش میدن، ازش میگذرن در خیلی از مسائل. پس قفلت یعنی اون زنانی که اصلا توی توجه ها نیستن، توی مسائلی که این عرض به خدمت زشت کردار بدگو میپندارد و به اینها تهمت میزند، اصلا اینها توی این وادی نیستن. یه نمونه بگم براتون، هم استفاده اخلاقی داره هم خوبه. قفلت ببینید چیست، یه نمونهش عرض میکنم. یکی از مسائلی که در اسلام خیلی بده قبله. من این حدیث یه زمان گفتم بعض از دوستان خیلی ترجم کردن، تشکر میکنم. قبل خیلی مسئله بدیست، اینه که انسان قبل یعنی واقعا مقبول کنه یک مؤمن رو. قبل المؤمن حرامون، انسان یه مؤمن مسلمان رو قبل کنه در معامله بحث ها، در معاملات اقتصادیست، یه مؤمن مسلمان رو مقبول کنه، این باید خیلی جواب بده. قبل المؤمن حرامون، اینو داریم. حضرت صادق صلوات الله علیه دارن اگر یک کسی به یه مؤمن بگه حلمو بیایید انشاءالله تشبیرید، ما اخیراً فلانجا مغازه باز کردیم، تشبیرید انشاءالله ما در خدمتون هستیم، حلمو احسن الیک، اگر گفت بیایید من در خدمتون هستم، اصلا دیگه اینجا قضیه عوض میشه، اینجا اصلا جور دیگه باید معامله کنه. اگر که این حرفی رو میزنن چطور؟ یه حدیث داریم، یه جمله داریم کوتاه، این هم مورد بحث قفلتی که خواستم بگم خدمت عزیزان نشان میده، هم این رو نشان میده. گفتیم قبل مؤمن حرام است، اما در این حدیث داره قبل المسترسل سحتون. سحت میدانید یعنی چه؟ سحت بالاترین حرام خدا را میگویند، یعنی ثمن الزانیت سحتون، پولی که زن زناکار میگیرد سحت است. اجر المغنیت سحتون، پولی که زن آوازخوان میگیرد، این سونسون میخواند دل مردان میرباید، این سحت است. اینو میگن سحت. اکالون به سحت، اصلا خود کلمه صحته وقتی این سوهان میاد قرار میگیره رو آهن، این براده ها رو این طرف اون طرف پرت میکنه، میگن صحته. سحت حرامی است که وجود انسان رو چیکار میکنه؟ سوهان میکنه، خرد میکنه. فرمود قبن المسترسل سحتون، اگر کسی یک مسترسل رو تو معامله مقبول کنه، این سحت خورده است. کلاه بگذاره سر یک مؤمن مسترسل، این مسترسل چه فرقی داره با مؤمن قبلی؟ اونجا گفت قبل المعامله حرامون، اما اینجا اومد بالا، نه سحته. این میگن مسترسل از ماده ارسال میاد. عذرخواهی میکنم ناچارم این کلمه رو ترجمه کنم با این مثالی که میگم که تو ذهن دوستان بیشتر باشه. در کتاب‌های ادبی، در شواهد مثال ادبی گاهی میگفتن این به اصطلاح جملاتی است که اینا کلماتش با هم تنافر داره، وقتی میخواد بگید نمیتونید درست بگید. اینو در بازی ها مثلا در استعمالات گاهی میگفتن آقا اگر راست میگی چند مرتبه بگو، پنج مرتبه بگو، ای تاجر تو چه تجارت میکنی. البته اینطور که من گفتم تون بگو دوبار تا میگفت مرتبه سوم میرسی به تو افتاد نمیدونه چی داره میگه اصلا. اینو میگن تنافر کلمات. گاهی حروف تنافر دارن، یعنی یک کلمه شما چند تا حرف هم کنار هم با هم نمی‌سازند. شما یک کلمه رو می‌خواد تلفظ کنید، میگید به زبونم نمیگرده. چرا؟ چون این تنافر حروف داره. بعد مثال می‌زدم قدائرهو مستشزرات و نعم العلا، کلمه مستشزرات تنافر داره. قدائرهو مستشزرات و نعم العلا تزل العقاص فی مسنن و مرسلی. یعنی میگه وقتی باد میوزید این خرمن مو رو یه جوری تکان میداد، خرمن موی معشوق من رو. بعد یک یک موها رو اسم میبره، میگه موهایی که بود این موهاش گاهی عقاص بود. عقاص یعنی موی تابیده و به اصطلاح تاب داده، شکن شکن شده. مسنا یعنی موی بافته شده از دو طرف دوتا شده، آویزان شده از دو طرف. گاهی اینطور زنا موها رو میبافتن، از دو طرف آویزان میکردن، گاهی پیچ میدادن اینها رو، مثلا نمیدارم فرم به قول امروزی ها فرم میزدن مثلا فرض و فرمون. گاهی مو رو لخت و رها میکردن، رها میکردن مو رو تخت پشت. این میشد ارسال، این میشد مسترسل. مسترسل مثل موی رها شده به انسانی میگن که خودش رو کاملا در اختیار شما قرار داده است. این اومد در موازه جناب عالی، به شخصیت عسکری 100% اعتماد داره. منتظر بود تا یه زمانی یخچال بخواد، منتظر بود تا یه زمانی سرکارش بخریدن پولش جمع بشه، وام بگیره، مشکلاتش حل کنه، یک تلویزیون بخره. منتظر بود است که بیاد از خدمتتون نمیدونم فلان چیز رو بخره. حالا اومده در موازه شما با یک دنیا اعتماد به شخصیت شما، به این میگن مسترسل. حالا اگر خدای نکرده حضرت علی گفتید الان دم غنیمت دیگه، حالا بره زیر کار ده. اگر اینجا سوء نیت در ذهن شما آمد، هر چه بر اساس سوء نیت میگیرید سقط است، مانند اجرت همان زن است. قبن المسترسله سقط. میگن چون این قافله، این اصلا توجه نداره شما چه دامی براش بند کردید. شما گفتید بیا با تو معامله کنم، من منتظرم تا در خدمت باشیم، انجام وظیفه کنیم. بعد از عمری به حال سرکار عسکری به اینجا افتاده است، ما میخوایم طبق هم فاکتور با شما عمل کنیم. اما وای اگر از این پس امروز بود فردایی. فرمود غبن المسترسل صحت الذین یرمون المحسنات القافلات. هم کسانی که میزنن به تیر تهمت زنانی که اصلا این زنان توی باقا نیستن، توی هواقا نیستن، اما آبروی اینها رو به تهمت، به ناسزا و مطالب ناروا زیر پا میگذارن و لح میکنن شخصیت اینها رو. اینها اگر چنین کنند لعنو فی دنیا و الاخره، کسانی که این چنینند لعنت میشوند. ترجمه رو دقت کنید تا فردا شب توضیح بدم. لعنو لعنت میشوند در دنیا و آخرت، و لهم عذاب عظیم، و عذاب عظیم الهی هم در انتظار اینهاست. حالا مراد از این لعنت میشوند کی لعن میکنه و کی لعن میشوند و جزئیاتش انشاءالله میماند خدمت عزیزان که فردا شب محضر مبارک سروران گرامی ادامه بحث رو به حول قوه الهی تقدیم خواهیم کرد. خداوند سبحان الهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش مزین و منور بگردانه، ما رو با آموزه ها و تعالیم قرآن آشنا بگردانه، توفیق عمل به این ظرایف و لطائف به حق قرآن به ما عنایت بفرماید، دست ما رو از دامن قرآن و عترت در دنیا و عقبا کوتاه مگردانه. صلواتون هم فردا شب شام شهادت حضرت سید العارفین و زین العابدین، زین اولیاء الله المازین، علی ابن حسین حضرت سجاد است. حالا امشب هم به مقدمه مصیبت فردا شب خواهیم رفت و نام مبارک سینت بخش محفل میکنیم. این بزرگوار، خب به هر حال عزیزانی که در خدمت پدر بودن، در خدمت اصحاب شهدا بودن، یاران اصحاب، اینا دیگه به فیض خودشون رسیدن، به فیض شهادت رسیدند و بار رو بستند و رفتن. بعد از نماز صبح اصحاب شهدا فرمودند صبرن یا بنی الکرام، بزرگانی که با منید صبر کنید، شکیبایی شکیبایی، صبوری کن صبوری، فمل موت الا قنطره، مرگ نیست مگر یه پل، شما با شهادتتون از اون پل میذارید، بعد میرسید به اونجا که دلتون میخواست و در انتظارش بودید. اما این بار رو کشیدن و بر دوش حضرت سجاد بودن، این غیر آن است. دیگه اونها رفتن، حضرت علی اکبر، حضرت عباس ابن علی ندیدن تازیان و خوردن خواهر رو. اینها بر شطور برهنه سوار شدن آل الله رو ندیدن. اینها صورتهای برهنه اهل بیت رو در زیر آفتاب سوزان و در حضور کسان و ناکسان مشاهده نکردند. اما اینها خدا میدانه با وجود حضرت سید و ساجدین چه کرد. لذا غم حضرت سجاد یک غمی نیست که بگذره. صفوان جمال میگه در مسیر مکه و مدینه برخورد کردم با حضرت صادق، دیدم داره اشک میریزه، حضرتی حالی دارم. گفتم یا ابن رسول الله چیه، با کسی صحبت نمیکنی، داری گریه میکنی؟ فهمید به خدا قسم الان دارم صدای ملائکه الله را بر مصائب جدم حسین میشنوم. اما سجاد نه زمین رو دارد میبیند، بلکه آسمان رو هم میبیند. حالا چنین وجودی جا دارد که بنالد، جا دارد که بشنوید شما سالیان سال چشم او به آب میافتد، بگوید صلی الله علیک یا ابا عبد الله، اشک او روان گردد. لذا این بار غم حضرت سجاد خیلی سنگینه، اینو توجه داشته باشید. یه لحظه شو عرض میکنم که استفاده کنیم از مصیبت و بریم مقدمه فردا شب انشاءالله خدمتون اصل مصیبت رو بگیم. به هر حال این قافله داره حرکت داده میشه از کربلا، اینها رو دارن جدا میکنن. همونطور که شنیدید تقاضایی بود که ما از کنار کشتگانمون بگذاریم، ما میخواییم آخرین وداع بکنیم. دیگه آخرین وداع از سجاد بر سوار محمل سوار شدن، بر سوار اشتر سوار شدن. اما حضرت زینب سلام الله علیها یه مرتبه نگاه کردن، دیدن که رعشه گرفته از وجود مبارک حضرت سجاد. آمدن بیدیل امام زمان خودش رو میبینه که این حالت رو داره. اونم فهمیدن یادگار برادر چیه، این چه حالتیست که من به شما میبینم، ای حجت خدا این چه حالتیست که من فهمیدن. اما مگر این بدن پاره پارهی که بر روی خاک افتاده است حجت خدا نیست؟ من چگونه میتوانم اون رو بگذارم و برم؟ حضرت زینب فهمیدن ام جان شما خاطر آسوده باشید، به خدا قسم سین سبون علا قبر عبی که به تف، بر این قبر پدر شهید شما در این تف و در این سرزمین بیرقی نصب می شود که تا قیام قیامت این بیرق سرفراز جاودان. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.